أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. این بخش پایانی سوره بارکه تقابن است که ما را به تقوا فرا می‌خواند به مقدار استطاعت و برحذر می‌دارد از هر چه راهزن ماست و ما را تشویق می‌کند به قرض الحسنه به معنای آن و ما را آگاه می‌کند از علم ذات اقدس اله که عالم به غیب و شهادت است. در نوبت قبل اشاره شد که گاهی صلاح پدر یا جد باعث می شود که خضری فرا می رسد و به همراهش موسی کریم سلام الله علیه ماست که دیواری را می چیند تا گنج زیر دیوار برای این ایتام محفوظ بماند و دلیل اونها هم این است که اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه تا میرسد به جایی که فهمد بکان ابوهما صالحا. گاهی سوال میشود که همونطوری که صلاح پدر یا جد باعث میشود که فرزندان و نوه‌های اونا خیر ببینند، اگر ظلم و طغیانی از پدر یا جد مونده باشد فرزندها گرفتار میشوند یا نه؟ چون مستحضرید که وعده خدا تخلف پذیر نیست، اما وعید الهی ممکن تخلف داشته باشد. خلف وعده مخالف حکمت است، اما خلف وعید مخالف حکمت نیست. و در قرآن کریم نسبت به این کار به عنوان وعید مطرح شد که اگر پدری ظالم بود و اموال ایتامی را میخورد و میبرد ممکن است فرزندان یتیمی او هم گرفتار بشوند. این تهدید را قرآن کریم در سوره مبارکه نساء فرمود، اما البته ممکن است به وعید عمل نکند چون این خبر نیست که تخلف داشته باشد. آیه 9 سوره مبارکه نساء این است: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریةً ضعافاً خاف علیهم فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قبلش هم فرمود اذا حضر القسمت اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و اگر چنون چه میخواهید به بچه های شما بعد از مرگ شما ظلمی نشود به ایتام دیگران ستم نکنید. این وعید است، ممکن است ذات اقدس اله به این وعید عمل نکند، ولی این خطر هست. رز این است که همونطوری که به کان ابوهما صالحا در فرزندها اثر کرده و خضر راهی سلام الله علیه به کمک موسی علیه السلام مشکل اون ایتام را حل کردن، اگر کسی خدایی ناکرده به ایتام دیگران آسیب برساند به ایتام او بعد از مرگ او هم آسیب میرسد. او بعد از مرگ هم با خبر است، هم میبیند و رنج میبرد. همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد به این که مردان الهی را با ارحامشون، اولیایشون، اهل بیتشون، و الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شی، تا لذت بیشتری ببرن. اگر کسی خدایی ناکرده به ایتام دیگران ظلم کرده است، ممکن است به ایتام او هم ظلم بشود و او خودش هم رنج میبرد. این آیه 8 و 9 سوره مبارکه نساء راجع به این قسمت است. اما درباره این قرض الحسنی که فرمود، تقوایی که فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، چند نظر هست. یک نظر این است که این فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ اون چیزی است که در سوره مبارکه بقره آمده، آل عمران آمده است که فاتقوا الله حق تقاته. آیه 102 سوره مبارکه آل عمران این است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. گفتن حق تقات اون مرحله خیلی عالی است و دشوار است. این نسخ شده است به این آیه مستطعتم، یعنی به مقدار توانتون تقوا داشته باشید، نه به مقدار صلاحیت و شایستگی ذات اقدس الهی. اون مقدار مقدور شما اگر نیست یا دشوار هست، فاستطعتم را رعایت کنید. برخی برانن که این سخن از نسخ نیست، سخن از تخفیف است، یعنی اتقوا الله حق تقاته مرحله قوی تر هست، مستطعتم مرحله ضعیف تر. نسخ این است که مثلا بفرماید به طرف بیت المقدس یا مقدس استقبال نکنید، به طرف کعبه استقبال کنید، این نسخ است. اما مرحله قوی اگر به مرحله ضعیف برسد، این نسخ نیست. نظیر اون چه که در جریان الان خفف الله عنکم، قبلا یکی با 10 برابر باد می جنگید، الان علم الله فیکم ضعفاً، و اگر دو یک نفر بود در برابر 2 نفر باید بجنگد. فرار از زهر مستحضرید که در جبهه جنگ کسی از میدان جنگ فرار کند جز معصیت کبیر است. این به نام فرار از زهر. این مسئله اول. مسئله دوم این که زهر مقدارش چقدر است. قبلا یک نفر در برابر 10 نفر باید میستاد، اگر در برابر 9 نفر یا 10 نفر فرار میکرد، این فرار از زحف بود، معصیت کبیره. اما فرمود الان علم الله، قدرتی پیدا شده است، علم الله فیکم ضعفاً، شما اگر 1 نفر در برابر 2 نفر قرار گرفتید و صحنه را ترک کردید، این فرار از زحف است. اما اگر در برابر 3 نفر قرار گرفتید فرار کردید، این فرار از ضعف نیست. این الان و خفف الله عنکم و علم فیکم ضعفا به مانند آن است. پس بنابراین فاتقوا الله حق تقاته مرحله عالی است، فاتقوا الله ما استطعتم مرحله نازل تر است، این نسخ نیست. نظر سوم که شاید این به ذهن نزدیکتر بیاد، نظر سوم راهی است که سید الاستاد و امثال ایشون رضوان الله علیهم طی کردن، که این دو تا آیه در 2 راه جداگانه است. یکی منظور به کیفیت است، یکی نظر به کمیت. درباره کمیت فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، هرچه مقدار شماست. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، استطاعت عقلی و توان عقلی نیست، هرچه که به اندازه عرف مقدور شماست. اما اونی که تو سوره آل عمران است اینه که همینی که مقدور شماست، این باید 100% باشد. فاتقوا الله حق تقاته. بعضی از چیزهاست که مستهلکن، بعضی از چیزهاست که مهلکن. بعضی از امور مثلا آدم حواسش جمع نباشد یه مقداری، بعضی از اموری که باید رعایت بکند در حضور نماز، اگر رعایت نکند، اگر در بخشی رعایت بکند، اونا مستهلک در این بخشن، همه را انشاءالله ذات اقدس الله با اخلاص قبول میکنند. اما بعضی از امور مهلکن، یعنی اگر 1% یا 2% یا کمتر مثلا ریا تو خود کل نماز باشد، این کل نماز را باطل می کند. ریا مهلک است نه مستهلک. این مثال های معروف فقهی هم باید در نظر داشت. شما می بینید یه آشپز مهم، حالا تو مراسم یا غیر مراسم، وقتی دیدی که بزرگ را دارد هم می زند، اگر یه مختصر خاک بریزد تو این ظرف بزرگ، چون خب خوردن خاک حرام است، ولی وقتی در این دیگ بزرگ قرار گرفت مستهلک می شود، خوردن اون آش دیگه حرام نیست. اما اگر یه قطره خون در دست این آشپز بیفته تو این ظرف دیگ، این مهلک است نه مستهلک، کل این ظرف را آلوده می کند. ریا مثل هم اون یک قطره خون است که کل عمل را باطل می کند. این اتقوا الله حق تقاته یعنی اخلاص باشد، ریا نباشد. اما اتقوا الله ما استطعتم یعنی به مقدار توانتون، دو مبحث جدای از هم است، یکی ناظر به اخلاص است و پرهیز از ریا، یکی نسبت به مقدار توان شماست که خودتون خیلی خسته نکنید. راه چهارم این است که بعضی اهل معرفت گفتن که این اتقوا الله ما استطعتم بالاتر از اتقوا الله حق تقاته است، این دشوارتر از اون است. پس یا از شدید به ضعیف آمدیم بنابر آرای خیلی ها، یا از ضعیف به شدید آمدیم به نظر بعضی از آرای، یا بزدر بعضی اصلا نسخ است یا نسخ نیست، یکی ناظر به کیفیت است دیگری ناظر به کمیت. اونی که به ذهن می آید این است که از قوی به شدید ضعیف آمدیم، یعنی حالا که اون حق تقات مقدورتون نیست، نظیر الان و خفف الله و انکم، هر مقداری که مقدورتون است رعایت کنید. این چهار مطلب بود در باره فاتقوا الله ما استطعتم. اما فرمود گوش شنوا داشته باشید و اطاعت کنید و انفاق کنید برای هدف برترتون. انفاق حالا مستحضرید، یه وقتی کسی مال انفاق میکند، یه وقتی کسی حیثیت و آبرویی که دارد وسیله قرار میدهد برای حل مشکل دیگری، یه کسی یک فحشی را تحمل میکند تا نظام محفوظ بماند، همه اینا انفاق است. انفاق تنها اختصاصی مسئله مال نیست. و بعد فرمود به این که چون یعلمهم الکتاب و الحکمه، فرمود این خطر بخل، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید در این خطر بخل دم دروازه است، یعنی هر کاری که انسان میخواد در دل رو باز کند، وارد صحنه دل بشود، کار خیر را انجام بدهد، این جلوگیری میکند. این که فرمود احضرت الانفس و شوه، یعنی این بخل همونجا دم دستتون حاضره. بعضی از اوصاف است که اوصاف رذیله است، اما تون آخرای نفسه، تا نوبت به تأثیر گذاری او برسد خیلی راه طولانی، شخص ممکن مقصد برسه. اما این دمه دره، هر کاری که آدم میخواد بکنه میگه به توش دیگری بکنه، میخواد بگری سلام بکنه، میخواد او با سلام بکنه. این همه فضیلتی که برای سلام ذکر شده است، شما میبینید خیلی ها رد میشن اصلا سلام نمی کنن به هم، میگه او با سلام بکنه. فبود این اصلا این مشکل دمه دره، این احضرت الانفس و شوهه، یعنی شوه و بخ رو همینجا دمه در گذاشتن. این دمه در برای درمون دیگه نمیذار آدم وارد بشه. آدم وقتی او رو کنار بزنه به سخا میرسد. شما تو روایات سخا میبینید فرمودن به این که سخاوت یک درختی است در بهشت، شاخهای فراوانی دارد که به خانه افرادی در دنیا وصل است. هر کسی که سهمی از سخاوت دارد معلوم می شود شاخه از درخت سخاوت بهشت در خانه او سبز شده است، به خانه او رسیده است. سخاوت از محبوب خدا، چند چیز است که خدا دوست دارد، سخاوت است. ببینید عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیهما خب اینا سخاوت مستحضر است، مثل ملکه شعر، مثل خوشنویسی، خوشبیانی، اینها ذالکه من فضل الله یوتیه من یشاست. درست است که انسان با تمرین بکند، ولی بعضی ها اینطورن، حاتم طایی اینطور بود. یه حرفی رو جناب سعدی تو بوستانش نقل میکند از سخاوت حاتم طایی. اون روز غالب مردم حجاز و امثال عرب ها تو بیابون ها زندگی میکردن، برای اینکه جز کشاورزی و دامداری وسیله ارتزاق نداشتن و اینها بیابان میطلبند، هم کشاورزی با تو بیابان باشه و هم دامداری. یه اسب معروفی حاتم طایی داشت. یکی از خلفای اون عصر شنیده بود که حاتم طایی همچه اسبی دارد. اون روز هم اسب بهترین وسیله نقلیه بود دیگه. هنگام غروب حاتم طایی میبیند، این رو سعدی تو بوستانش نقل میکند، حاتم طایی میبیند که هنگام غروب دیگه اول شب یه هیئتی از خلیفه آمدن یه پیامی برسن. اینم که خب بالاخره بخشنده بود و مسائل شام اینا فراهم کرد، و بعد از شام اونا گفتن که خلیفه ما را فرستاده که اون اسب معروف شما را اگر شد به ما بدید. حاتم طایی گفته بود که شما دیر رسیدید، اگر دوتر می رسیدید ما بالاخره گاوی گوسفندی و این جمعیت که میان باید اینا پذیرایی کرد دیگه، پذیرایی میکردیم با کشتن گاو و گوسفند. اما شما اول شب رسیدید، من هیچ وسیله‌ای نداشتم برای پذیرایی شما مگر اینکه این اسب را قربانی کرد، اگر می گفتید می دادم. این روحیه را، این روحیه سخا، این درس و بحثی نیست، این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. می گفتن یکی از اسرایی که آوردن از نوه های همین حاتم طایی بودن که موجود نواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت به او مهربانی کرد. یه چیزیست بالاخره سخاوت، یه حسیست و بهترین سخاوت رو هم اهل بیت علیه السلام داشتن داره. فرمود به این که این سخاوت، شما کاری که بخواد انجام بدید با حواستون جمع باشد، خیرن لانفسکم، گرچه خدا از شما قرض الحسنه خواست. اما این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در ذیل همین ان تنصر الله ینصرکم دارد، یک استعی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دارد، دو همود واستنصرکم ولم یستنصرکم من ذل از قال سبحان تعالی لله جنود السماوات و الارض واستغرزکم ولم یستغرزکم من غل لقوله سبحانه و تعالی لله خزائن السماوات و الارض. فرمود این دو تا آیه رو در نظر بگیرید با اون دو تا آیه. در یه آیه فرمود ان تنصر الله ینصرکم، خدا را یاری کنید، دین خدا را یاری کنید، روی نیاز از شما کمک نخواست، واستنصرکم در حالی که ولله جنود السماوات و الارض، خود اعضا و جوارح شما هم ستاد فرمان روایی او هستند. این بیان دیگری از دبیر است در نهج که فرمود وعلم عباد الله ان اعضاءکم جوارحه ان اعضاءکم جنوده و جوارحکم عیونه. خدا برای هر کسی یک سربازان گمنامی دارد، مأمور اطلاعاتی دارد، اما مأمور اطلاعاتی خدا در هر کسی اعضا و جواره خود اوست، سربازان خدا در هر کسی دست و پای اوست، اگر کسی را خواست بگیرد با زبان او میگیرد، جادیه لشکرکشی نمی کند، یه حرفی میزند رسوا میشود، یه جایی میرد رسوا میشود، یه چیزی را امضا میکند رسوا میشود. اما این رو توقع نداشته باشی که اگر خدا بخواد کسی را بگیرد از جادی لشکرکشی بکند. فرمود وعلم عباد الله ان اعضاءکم جوارحه و اعضاء و جنابکم جنوده و خلواتکم عیونه. این است. پس اگر خدا از ما کمک بخواهد اینطور نیست که نیازی داشته باشد، برای که کل عالم سپاه و ستاد اویند، اعضا و جوارح ما هم ستاد اوست، منتها ما اعضای ما که جوارح ستاد او هستند بیراه مصرف نکنیم. فرمود ولم یستنصرکم من ذلن لقول سبحانه وتعالی لله جنود السماوات والارض و ما یعلمون چه دارد بکرده. بیان نورانی حضرت درباره استقرار فرمود لم یستغرزکم من غلن، رو غلت از شما کمک مالی نخواست، و استغرزکم لله خزائن السماوات والارض. خب پس این که فرمود استقرار، استقرار برای اینکه ما رو نجات بدهد، نه اینکه جای کمبود دارد. فبود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، حالا بر فرض فان الله یأتی، تو نیست که خدای ناکرده اگر کسی تصمیم بگیرن که همه مردم زمین کافر بشوند. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی عنکم. دستور مبارک ابراهیم گذشت وجود مبارک موسی کریم، رو به مردم بگو اگر شکر کردید به نفع خود شماست، این تکفرو فان الله غنی حمید، اگر شما و همه مردم عالم کفر بدوید به جای آسیب نمیرسند. باز این خداست. پس اگر استغراض کرده است برای آن است که ما را به مقصد برساند، اگر استنصار کرده است ما را به مقصد برساند، منتها این استغراض برای آنه که ما از یکی به دهتا برسیم یا از دهتا به 700 برسیم یا تثبیتا لانفسکم برسیم، که برتر همه این هاست که بحثش در پایان سوره مبارک بقره گذشت، که کسی که در راه خدا قدم بیدارد تثبیتا لانفسکم دیگه نمی لرزد. این هم کسی است که این نفس همون نفسی است که من عرف نفسه فقط رب که اگر این معرفت نفس نباشد فبود نسو الله فانساهم انفسهم. لذا ببینید بعضیا به فکر همه چیز، به فکر همه کس هستن اما به فکر خودشون نیستن. فبود نسو الله فنسیهم ولا تکونوا کالذین نسو الله فانساهم انفسهم. کسی که به فکر همه چیز است مگر به فکر خودش، به فکر زن و بچهش هست، به فکر در و دیوار منزلش هست اما به فکر خودش نیست، معنیش خودش فراموش کرده دیگه. یعنی این خودی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این رو فراموش کرده، اما خود حیوانی رو اهمت و منفسه هم همش به فکر خودشه. این همش به فکر خودشه که قرآن در یه جا فرمود و اینا خودشون را فراموش کردنی که در جای دیگر فرمود، برای که انسان هم نفس حیوانی دارد، یعنی مرحله حیوانی را بگذراند هم مرحله انسانی را. اینجا فرمود به این که ان تقرض الله قرضا حسنا، این کار بکنید یضاعف لکم، یضاعف هم نه یعنی دو برابر، چند برابر، و یغفر لکم والله شکور حلیم، هم کمک مالی میکند هم شکرگزاری میکند هم جانتون رو تقویت میکند. و یغفر لکم والله، چرا؟ چون اون عالم الغیب و شهاده است، یک میدوند یکی کار خور کرد، حق توقات را یاد کرد، یک مسط اتم را رعایت کرد، دو و غرضشم لله بود بدون منت، سه عزیزم هست، حکیمم هست، به وعدهاش عمل میکند، چهار، بنابراین هیچ مشکلی از این جهت پیش نمی آید. این بحث آخر سوره مبارک تقابل بود که ما در امروز حضور شما شرفیاب شدیم برای طرح این مسئله، اما مسئله مهم جریانی است که اتفاق افتاده، البته برای نظام اسلامی از این حوادث فراوان بود، هیچ مهم نیست، اما دیگران باید خودشون رو ارزیابی کنند و بدانند که در جهان کنونی موقعیت اونها چیست. یه بیانی در قرآن کریم هست مربوط به جوامع اسلامی است که اینا رو به اسلام میگن ملی و محلی، که مسلمان ها اینجور باشید، نماز اینجوره، روزه اینجوره، احکام اسلامی اینجوره، حکم تو زکات اینطوره بماند. این بخش ملی و محلی است که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام رو در آن داره. یه بخش منطقی دارد که مال ما مسلمان ها و موحدان عالم است، با اهل کتاب اینجور باشید، با مسیحا اینجور، با یهودیا اینجور، اونا که بالاخره خدا را قبول دارن، اینا دستورهای منطقی قرآن کریم است. یه سلسله دستورهای بین المللی انسانی دارد که ما با جهان انسان، نه جهان توحید یا جهان اسلام، با انسانهایی که در عالم هستند، میخواد مسلمان باشد میخواد کافر باشد، هر نهلی که دارد، قرآن کریم در اون باره سخن گفت که این جزء وظایف بین المللی اسلام است. این بخش سوم آیات قرآن کریم اوائل سوره مبارکه ممتحنه آیه 7 و 8 درباره این بخش سوم بود که کفاری که کاری با شما ندارن، تحریم نکردن، تبعید نکردن، به دشمنان شما کمک نکردن، خودشون به شما حمله نکردن، خدا شما را نهی نمی کند که با اینا روابط حسنه داشته باشید، که بحثش گذشت. درباره همین کفاری که هیچ رابطه اسلامی و توحیدی با شما ندارن، نظیر مشرکان صدر اسلام که هیچ ارتباطی دینی با مسلمان نداشتن، فرمودن اگر شما تعهدی سپردید، امضایی کردید، مادامی که اونها نقض عهد نکردن، شما نقض عهد نکنید. در آیه 7 سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، فرمود به این که فاستقیموا لهم فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها عهدنامه، پیماننامه، قطعنامه، این روابط بین الملل را احترام کردن، امضا کردن، راش ایستادن، شما هم ایستا کنید. اما وقتی که فاما تخافن من قوم خیانتن فن بزلیه، اگه میبینید دارد خیانت میکند، امضای اینها رو به طرف اینها پرت کنید. این معنای استقلال یک نظام اسلامی است. هم فرمودن که در کل جهان زنده زندگی کنید، و هم این که ابداً زیر بار ذلت کسی نروید. فرمود فاما تخافن من قوم خیانتن فانوز الیهم السلام. این جریان برجام و امثال برجام که خب میدونید این آمریکایی‌ها از همون روز اول عدو به انسان بودن. نمیدونم این رو ما بارها براتون رسوندیم، همون اوائلی که این بزرگان خواستن رابطه برقرار کنند، به جناب آقای دکتر ظریف و اینا گفته شد که خب رابطه برقرار کنید، و اما هر وقت با این آمریکایی‌ها دست دادید، انگشتانتون رو بشورید. این نه طنز بود، نه شوخی بود، نه حرف جدی بود، این بود دیگه. اما الان اینا بدونن که خودشون رو مفتضح کردن. یه بیان نورانی سید شهادت و قتلگاه دارد، این دستور دینی است دیگه، حرف امام دیگه، این حکم شریعت دیگه. فرمود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِنْ فَكُونُوا فِي دُنْيَاكُمْ اَحْرَارًا. یعنی چی؟ حضرت دارد حکم شرعی رو بیان میکند. یعنی اسلام سه بخش دستور دارد، یه دستور ملی و محلی دارد مثل نماز و روزه و زکات و خمس اینا، یه دستور منطقی دارد که با اهل کتاب است، یه دستور انسانی جهانی دارد و اون رعایت عهده. خب بساخ و کافرید کافر باش. شما که نه مسیحی هستید، نه کلمی هستید، هیچ دینی رو در این آسمان قبول نکردید، ولی بخی انسانید دیگر. اگر جناب ترام انسانید، با دیر امضات بایستید. این حرف همه انبیاست. شما اگر به مسیح سلام الله علیه معتقدید، همینه، این قرآن مصدقا لما بین یدیه دیگه. فرمود با هر کسی روی زمین قرارداد گذاشتی، امضا کردید، دیر پاتون امضاتون نزنی دیگه. انسان اگر فرموده باشد ان هم الا کل انعام بل هم ازل، دیگه آدم نگران نیست که. برای اینکه تو این بخش سومم فرمود رعایت عهد جز قوانین بین المللی انسانی اسلام است، کاری به دین و کاری به نهله و کاری به ملت و مذهب ندارد که. فرمود فمستقاموا لهم فاستقیموا لهم. اما درباره اینها همون سوره مبارکه توبه فقط مشکل اساسی اینه که اینا به هیچ قانونی از قوانین انسانی پابند نیستن. آیه 10 این است: لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. اینا نه پیمان، نه عهدنامه، نه قطعنامه، نه کنوانسیون، نه میثاق بین الملل، هیچ رعایت نمی کنن. حالا اگر قرآن فرماد این هم الا کل انعام و هم ازل، یعنی مشکل ادبی داره. بالاخره اگر کسی بخواهد در جامعه زندگی کند باید رو پای امضاش بایستد. میبینید دین یه اوفو بالعقود داره که همه ما این اوفو بالعقود رو میشناسیم. دقیق تر و قوی تر و غنی تر از اوفو بالعقود اونی که در لسان عسرت طاهری به عنوان شرح این آمده، همون اوفو بالعقود یه حکمی است، امری است که به عقدتون و عهدتون وفا کنید. اما این امر بین‌المللی است دیگه. اما مؤمن گذشته از این که به اوفو بالعقود عمل میکند، المؤمنون عند شروطهم، نه انسان ها، المؤمنون عند شروطهم، یعنی شناسنامه مؤمن، هویت مؤمن، ماهیت مؤمن، حقیقت مؤمن را بخواهی بدونی کجاست، این روایت به شما آدرس میده. مؤمن را کجا پیدا میکنی؟ پای امضاش. نفرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط، این کجا اون کجا؟ فقط اصلا مؤمن زیر پای امضاش ایستاده است، میخواد پیدا کنی اینه. المؤمنون عند شروطهم کجا؟ با اوفو بالعقود کجا؟ اوفو بالعقود یک تکلیفه، اما این داره آدرس میده، میگه مؤمن ایران پای امضاش هست و هست، این شرف ایران دیگه. قبلا برای ایران بیگانه حساب نمی کرد، الان برای آمریکا آشناها حساب باز نمی کنند. این تفاوت جنگ، این بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و تعالی و سلام که فرمود شما زمینی بودید ما شما را آسمانی کردیم. همین مرحوم مفید تو اعمالیش نقل میکند، در یکی از غزوات سفرها هنگام ظهر دیدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به آسمان نگاه میکند. عرض کردن یا رسول الله چه خبره؟ فرمود کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. ما عرب ها قبلا شتربان بودیم، منتظر بودیم که شتر کی میآید، کی شیر میخورد، کی شیر میدهد، کی علف میخورد، کی میخوابد، کی بیدار میشد. کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس، الان ما شمسبانیم نه شتربان. الان به جای رسیدیم که هنگام ظهر آسمان رو نگاه میکنیم که کی آفتاب از دایره نصف النهار میگذرد، وقت نماز ظهر میرسد که با مولایمون گفتگو کنیم. ما از زمین به آسمان رفتیم. این انقلاب اسلامی بر برکت خونهای پاک شهدا به رهبری امام رضوان الله علیه ما را از زمین به آسمان برده. قبلا اینها دایه اربابی داشتن، الان ما صریحا میگیم اینها خلاف میکنن، بیراه میرون، برخلاف منطق کار میکنن، برخلاف عقل کار میکنن، و ما پای امضای اونها هیچ حرمتی، شک اینها، رد اینها، توهم اینها، هیچ حرمتی بر اینها قائل نیستیم. برای اینها کسانی هستند که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. این الا ولا ذمتن در هم آیه 8 آمده که فرمود لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، هم در آیه 9 آمده که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. بنابراین ما هیچ نگرانی نداریم، ظلم ظالم به خود اونها برمیگردد و ایران به استقلال و عظمت خودش بیش از گذشته بار مییابد. حالا چون در آستانه ماه رمضانیم، شما علما سفرای الهی هستید، انشاءالله این ضیافت را هم به خوبی درک کنید. هم جامعه الهی و اسلامی را مهمان سفره ذات اقدس اله قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.